شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس غربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و بهترین درودها پیشکش شما و شنوندگان خوب شما.
خیلی سپاسگزارم. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید و با توجه به شرایط نچندان مطلوب، حساس و نامساعد امروزین ایران، با توجه به شرایطی که در جهان حاکمه، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل، من برخلاف شما معتقدم که خیلی هم نچندان مطلوب نیست. مطلوب هم پیدا میشه.
بله.
این دلایلی پیدا میشه که ما لبخند بزنیم و به همین دلیل هم همیشه فکر میکنم که حتی یه دلیل کوچک هم اگر پیدا کنیم برای لبخند زدن، بهتر اونو مقدم بداریم نسبت به خبرهای نامطلوب که نه فقط لبخند در صورت ما میدوزده، بلکه شیارهای غم رو بر پیشانیمون و صورتمون و زخم عمیق بر دلمون میذاره. به هر حال آره، خبرهای خوب هم داریم. یکیش اینه که هفته پیش فکر کنم در حراج بزرگ کریستی لندن تابلوهای نقاشی ایرانی ها به معرض حراج گذاشته شده بود، همراه با تابلوهای دیگران از ملت های دیگه، که پاره از این تابلوها تا 600,000 دلار فروخته شده.
بله.
و نگاه میکردم حداقل تا اونجا که من میدونم هیچ کدوم از اینها به جز یکی دو نفر از با سابقه های خیلی قدیمی و چهره های از پیش خیلی معروف نبودن، ولی تابلوه هاشون به ارقام چشمگیر که در لول این نوع کلکشن ها و آکشن ها، این نوع حراج ها بالا بود، به انجام گرفت که خیلی خوشحال کننده است. این اولین بار بود که هنرمندان ایرانی فرصت پیدا کرده بودند که به جز گالری برقرار کردن، در یک کارهاشون در حراج اینچنینی بسیار پرآوازه‌ای مثل کریستی مطرح بشه و در این ارقام هم فروخته بشه. با توجه به این که معمولا خریداران این نوع کارها به اصطلاح زرنگ‌ترین و باهوش‌ترین به لحاظ پولی افراد هستند که هرگز یک پنیشون رو بی خودی از دست نمیدن، برخلاف مسابقه طبق معمول، اینجا مسابقه کسانیست که به دنبال سودشون هستند، باید فکر کنیم که اونها که این بهاها رو پرداختند به هنرمندانی که در حد پیکاسو و سالوادور دالی نیستند، اتفاق بسیار بزرگ و خوشایندیست و باید به همه اون هنرمندا تبریک گفت و در این حال هم آرزو کرد که حالا که این امکان به وجود اومده هر روز بیشتر بشه. بله. و این منو به این یاد میندازه که هر وقت این فرصت برای ایرانی پیش اومده که از بیرون از مرزهاش خودشو مطرح کنه، در تمام رده های ممکن خود بسیار زیبایی نشون داده.
بله کاملا.
و باز این تالی مقابل این فکر این هست که اون شرایط بگیر و ببند و فشاری که در داخل کشور هست تا کجا استعدادهای بسیار شگفت و شگرف ما رو در بند کرده که اگر اولین فرصتی که پیش بیاد اونها از اون فشار بیرون بیان واقعا که گل میکنند.
کاملا درست.
وقتی من این خبر رو میخوندم و یاد سینمای ایران افتادم که امروز در تمام بدون استثناء در تمام فستیوال های جهانی در هر جای جهان جای خاص خودشو داره و به شدت مورد احترام و توجهه و هیچ کس نیست که بتونه به راحت از کنار سینمای ایران بگذره. و باز هم در همین رابطه چند ماه پیش یک بر حسب تصادف دنبال وبسایتی میگشتم، به یه وبسایتی تصادفاً یا به اصطلاح وبلاگی رسیدم که معلوم شد که مربوط به یکی از این کسانی است که مثل اصحاب کهف از در این 23 سال گذشته به مغزشون فریز شده. نوشته بود که فحش اول آخر به مخمل باف و دخترهاش سمیرا و حنا که با این سن کمش اخیراً در سن سباستیان جایزه گرفت داده بود و بعد بیراه کلانی به نیکی کریمی که در فستیوال کن جزو هیئت داوران بود داده بود که اینها اگر نوکران رژیم ملایان در تهران نبودند حتما نمیتونستند اینجاها به این مقام ها برسند. کیارستمی یا دیگران بنا به سفارش جمهوری اسلامی جای مخصوصی در فستیوال کن دارند در فستیوال های دیگه.
بله.
البته این خیلی جالبه که بپذیریم که فستیوال های مثل کن یا سباستیان یا شیکاگو یا جاهای دیگه اینا از تهران اون هم از دستگاه سقراط زمان دستور بگیرن و این هنرمندان اونجا جا بدن که اگر یک سر سوزن اتفاق در این فستیوال ها بیفته حتی آمریکایی ها معمولا هرگز به این صراحت نتونستن این کار بکنن که سر صدای بسیار راه می افتاد. هر حال واقعیت این هست که هنرمندان ایرانی در هر عرصه ای شکوفایی های بسیاری از خودشون نشون دادن و من به شوخی در ذهنم می گفتم که حتی بر انصاف که باید بخونیم هنر نزد ایرانیان است و دیگه بحثش
نگیم دیگه. بله.
چون وقتی که بس بگیم شوونیست میشیم و منکر توانایی های ملت های دیگر میشیم.
بله.
ولی واقعا در این که هنر نزد ایرانیان هست تحقیدی نداری.
بله کاملا.
برحال این یکی دوم این که باز در رابطه باز گفتم یه چیزکی پیدا کنیم لبخم بزنیم این عوض شدن حکم زندان خانم دلارام علی بید.
بله.
در این چند روز گذشته که از زندان رفتن برحال معاف شد علال حساب. حالا قطعا نمیدونم که اصولا حکم تا اونجا که میدونم رفته به تجدید نظر یا دیوان عالی تا حالا نتیجه اون چی بشه فعلا علال حساب به زندان نمیره. این رو هم در این خبر رو خوشحالیشو در این ظرف و در این سایز نگه نمیدارم. همچنان که در رابطه با حرکت دانشجویان هم میبینیم و اعلامیه تحکیمی ها رو میخونیم این نشوندهنده زنده بودن حرکت های زنان و دانشجویانه.
بله.
همچنان که خود دلارام علی در مصاحبات همین چند روز اخیرش گفته بود که من به زندان میرم و نشون میدم که ما زنده ایم و همچنان به کارمون ادامه میدیم و این بسیار مبارکه، بسیار زیباست و بسیار امید بخشه که نشون میده کسانی هستن که صبح رو میشناسن و درخشش آفتاب رو ایمان دارن و میدونن که به هر حال روزگار به همین شکل و شمایلی که الان هست نمیمونه و در پی آن هستن که آسمان را سخت بشکافند و
فرهی
نو در اندازند.
بله.
و این خواسته بسیار مبارکی است، بسیار زیباست و به خصوص که از یک بابت دیگه من نگاه میکنم به حرکت زنان در ایران و اون اینه که پیوند گسستنی غیر قابل گسست حرکت زنان با حرکت دموکراسی در ایران که اینها شونه به شونه هم دستن در دست هم و کنار به کنار هم حرکت میکنن.
بله.
این اون رو تبیین میکنه و اون یکی اون رو تبیین میکنه و این آگاهی سطح بالای نیمی از جامعه ما بسیار مبارکه و وقتی که این چنین زنهای جوان با سنهای کم این چنین مقاومت از خودشون نشون میدن و این همه توانایی رو به رخ میکشن، خیلی دست کمی از این هنرنمایی هنرمندانمون نداره و بسیار بانا و پرعرجه که من عرج بسیار میذارم و سر تعظیم فرود میارم در برابر این همه توانایی های روحی.
بله.
همچنان که دانشجویان هم مشخصا در اعلامی اخیرشون می نویسن که خواب تسلط ترور وحشت و ترسوندن خواب غلطه و این خواب رو نبینید هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
کاملا.
یعنی نشون میده که دانشجوها و جوانها با حاضرن هزینه های بپردازن و این همه انبوهی از جوانها که الان در زندان هستند، از این اخیراً تازه گرفته های مثل نیکو نسبتی عزیزی تا بقیه که در زودترها در زندان بودن.
بله.
اینها همه نشون میده که احسان منصوری قصابان توکلی کبودمند.
بله.
از اون طرف باقی.
بله.
جز دانشجوانیست و زنانی که در این رابطه زندان هستن، همه اینها نشون میده که این حرکت با وجود این هزینه های گزافی که پرداخت میشه همچنان شکوفاتر و پویاتر به جلو حرکت میکنه. در نتیجه این ما رو به شدت امیدوار میکنه و احترام عمیق ما رو و دلتنگی فوق‌العاده ما که از این مادر شهر عزیز و سرزمین محبوب دور هستیم بیشتر میکنه.
کاملا.
و اما میرسیم به اون قسمت دوم.
بله.
که ما اشاره کردید. بله. در رابطه با ایران، در بیرون از مرزهای ایران، اتفاقات قابل توجهی که بشه اشاره کرد، یکیش سفر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به آمریکا بود.
بله.
به دنبال سفر نیکولای سارکوزی فرانسه بود که در صحبت گذشته احتمالاً درباره سارکوزی حرف زدیم یا
بله.
خاطرم نیست.
بله.
و خدمت دوستان عرض شد که این اتفاقات مهمی بود که هر دو مشخصاً در برمحور ایران بود. سارکوزی خوشرخصی های بسیار زیادی در سفرش به آمریکا کرد و سنت طولانی فرانسه را شکست و نشون داد و اظهاراتی که کرد فاجعه بار بود و باز اظهاری که ایشون کرد تأیید بر اون صحبت چند وقت پیش من، چند ماه پیش من راجع به برخورد غرب به جهان غیر غرب بود.
بله.
و در سخنرانیش در کنگره آمریکا ضمن اینکه لاتاهر بسیار گفت و بیشتر جمله ها هم طوری تنظیم شده بود که شنوندگانی که از پیش آمادگی اینو داشتن بلنشن و کف بزنن، گفت که امروز اجازه دهید امروز خیلی جدی بگم، فرانسه تا زمانی که لازم باشه در افغانستان میمونه، زیرا آنچه که در اون کشور در خطر است، اینجا شو میخوام انگوش بذارم.
بله.
آینده ارزش های ما و پیمان آتلانتیک شمالی است بده در همین جمله کوتاه، یکی اینکه میگه ما در افغانستان میمونیم، میدونید که به خاطر مخالفت ژاک شیراک فرانسه به عراق نیرو نفرستاد، ولی در رابطه با افغانستان تحت پوشش نیتو نیروهاشو فرستاد و فضای افکار عمومی فرانسه اونطور نیست که سارکوزی بتونه کاری رو که این رئیس جمهور برگماشته یا آمریکا در گرجستان کرد، نیروهای زیادی از این کشور کوچک کم جمعیت بندنگشتی به عراق فرستاد، طبیعتاً فرانسه نمیتونه این کار بکنه. ولی همین به تأکید بر حضور ادامه حضورشون در افغانستان میکنه و این نکته بعدی مورد نظر من عمدتاً هست که میگه اونه که در اونجا خطره ارزش‌های ما و پیمان آتلانتیک شمالی است. آتلانتیک و پیمان آتلانتیک همون نیتوه. این باز به دنبال اگر یادمون باشه پیش از اینکه تونی بلیر از نخست وزیر بیفته، من گفتم در یکی از صحبت‌ها که اون هم شبیه این در رابطه با ایران در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که ما باید اونها باید ارزش‌های ما رو بپذیرند و شیوه زندگی ما رو بپذیرند. یعنی در مخیله اینها این کسی که در قرن 21 جوان هم هست، همون چهره و همون تفکر، همون منتالیتی که در مغز به شدت جنایتکار و مهین و خودگر وینستون چرچیل میگذشت، اون مغز در این اون تفکر، اون منتالیتی در پس صورت ظاهر چهره های مثل تونی بلیر و سارکوزی هست و نشون میده که هیچ فرقی نه در رابطه با آمریکا نه در رابطه با غرب صنعتی در نگاهشون به جهان خارج از خودشون به وجود نیومده، فقط ظاهر قضیه عوض شده، نگاهی که دارن به اون طرف به بقیه جهان و بزرگان تمدن جهان بشر رو، مثلا چین رو، هند رو، مصر رو، ایران رو، اینها کشورهایی و فرهنگهایی هستند که تو فقط میبایستی بیمار باشی و یا کور وحشتناک باشی که عظمت اینها رو نبینی و تمام جای پای بسیار عمیقی که اینها در تمدن بشری گذاشتن رو نبینی و وقاحت بی اندازه و بی کران داشته باشی که منکر حضور تنومنده و اثرگذار این تمدن ها بشی. که البته اینها به راحتی میشن و معتقدن این غربی که بعد از رنسانس روی پای خودش ایستاده و دوران 1000 ساله عصر جاهلیت قرون وسطایی رو و دادگاه های اینکوزیشن تفتیش عقاید رو پشت سر گذاشته که حتی در مورد اسپانیا تا 1820 ادامه پیدا کرده، چند وقت پیش از نقل قول از مثل این که یا از سارکوزی بود یا کسی که دیگه از این جماعت که گفته بود که در مناقشه با شرق که میکرد میگفت که و 800-900 ساله که چیزی به نام دادگاه تفتیش عقاید وجود نداره، که دروغ بزرگی بود که تا قرن 19 در اسپانیا دادگاه های تفتیش عقاید ادامه داشت و این همون غربیست که در تا 1975 فرانکو در اسپانیا، سالازار رو در پرتغال تحمل کرد، دوتا دیکتاتور خشنتر و عقب مونده تر از ایدی امین، عقب مونده تر از صدام بودن و که به خصوص در مورد سالازار و در مورد پیتر بوتای آفریقای جنوبی ما یادمون هست که اینها بشریت رو به دو نوع تقسیم کرده بودن، و انسان برتر و انسان درجه دو، و همین غرب، همین فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند، همه اینها به راحتی به برادرانه و خواهرانه کنار هم زندگی میکردن و هیچ غمشون هم نبود و هیچ هم احساس نمیکردن که ارزششون به خطر افتاده. اما وقتی که کسی مثل رابرت موگابه حرفی میزنه، کاری میکنه که بسیار کار بدی میکنه، زبانشون به شدت دراز میشه. از نکته‌ای دارم در رابطه با سفر سارکوزی به آمریکا و همین اظهارات و این رفتار ویژه‌ای که با آمریکا و جورج بوش کرد، این رو فکر میکنم که جهانیان هرگز فراموش نخواهند کرد، با توجه به اینکه محبوبیت جورج بوش در داخل کشورش به پایین ترین حد ممکن رسیده و در حالی که بنا به افکار سنجی که مؤسسه گالوب و مؤسسات دیگر پیو به خصوص در جهان خارج از آمریکا انجام میدند، نتایج نشون میده که حتی در کشورهای همپیمان آمریکا محبوبیت آمریکا در بعضی هاش فقط به 8-9-10% میرسه و در کشوری مثل ترکیه که هم عضو نیتو هم به شدت رابطه نزدیک با آمریکا دارن، در اون کشور نامحبوبیت آمریکا به 89% در اردنی که اون رژیم اونجا به شدت مخلص و مطیع واشنگتن هست و به چند صد میلیون دلار در سال هر خوشرخصی میکنه، اونجا نامحبوبیت آمریکا به 80% یا در مصر 85-86% میرسه. در چنین جهانی، در چنین شرایطی، همه دنیا و افکار عمومی آمریکا و تحلیلگران بدون استثنا همه قبول دارن، همچنان که خود جورج بوش اعتراف کرد، که این دو بهانه‌ای که برای حمله به عراق ذکر کرده بودن، یعنی وجود سلاح‌های کشتار جمعی و از طرفی رابطه با القاعده، هر دو بی‌پایه بوده و دروغ بوده و به روایت پت بیوکنن، همین چند روز پیش به صحبتش گوش می‌کردم، از پیش می‌دونستند که اینها دروغ بوده و ولی بنا به دلایل دیگری به اعتراض حمله کردن و نتیجهش این فاجعه غیر قابل باور در سطح و در حجم و در اثراتش که هست که الان ما شاهدش هستیم. اگر هر کسی دیگه 1000 این خطا رو، هر رژیم دیگری به خصوص در جهان غیر غربی مرتکب می شد، سیل ملامت و نکوهش و تحریم و مخالفت های وحشتناک سرازیر می شد، همچنان که امروز رابط مقابه یک دستمال کثیفیست از لحاظ این مری ها. اما به جای اینکه این کار رو حالا که آمریکا کرده و جورج بوش مرتکب شده، به جای اینکه اجازه داده بشه که حداقل برخلاف ادعای خودش که میگه دوست داشتن، دلش میخواسته که بعد از این وقتی ازش یاد میکنن یه چیزی مثل جورج واشنگتن ازش یاد بکنن، واقعا معلوم بشه که یک همچین خطای جنایت بارانه‌ای انجام شده، ولی این حرکت از طرف رئیس جمهوری کشوری که معروف بوده تا حالا به حفظ استقلال در برابر هژمونی طلبی آمریکا، در این به شدت پر اهمیته. از این بابت پر اهمیته که به لحاظ اخلاقی نشون میده که اینهایی که خودشون رو اربابان جهان میدونن و سردمداران جهان و با خودشون تصمیم میگیرن که دنیا رو چگونه اداره کنن، همین بحث ما 5+1 که الان هی میشنویم شاید کمتر توجه میکنیم که از خودمون بپرسیم چرا این 5+1، اینا کی هن که باید این تصمیم رو بگیرن، اینا کی هن که باید بگن که فلان مملکت باید سلاح غنی سازی بکنه یا نکنه، چرا 10+1 نیست، چرا 15+1 نیست، چرا آلمانی که خارج از شورای امنیته اون باید حضور داشته باشه، واقعا 501 میلیارد 1 تریلیون دلار صادرات باعث میشه آلمان در اونجا باشه یا چه چیزی باعث میشه، چرا برزیل به اون قدرتمندی پرجمعیتی نباشه، چرا هندوستان در این گروه چند نفره نباشه که خودش بمب اتمی هم داره، به چه دلیل باید 5+1 باشه؟ ولی به هر حال همین 5+1 ها، اینا که خودشون رو اربابان جهان میدونن، نشون میده که اینها ماکیاولیسم رو معنی بقایت وقیحانه و ضد بشری تری دادن از اون چه که در ماهیتش بوده و نشون دادن که چیزی به نام ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی مطلقاً براشون وجود نداره و اون چه که براشون مطرحه تنها و تنها حفظ قدرت و توسعه منافع خودشون تحت نام منافع ملی و در این رابطه حاضرن هزارها و صدها هزار و میلیون ها نفر انسان غیر از خودشون غیر غربی ها رو قربانی بکنند. اول این بخش صحبت من مقداری به اصطلاح بین پرانتزش طولانی شد، داشتم راجع به سفر آنگلا مرکل به آمریکا میگفتم.
بله،
برخلاف سارکوزی که اومد در اینجا که همدلی نشون بده که به هر حال هر جور تصمیم که واشنگتن بگیره ما کنارش هستیم، آنگلا مرکل از حرکتش از آلمان به اینجا گفته بود که من میخوام برم جورج بوش رو قانع کنم که حمله نظامی درست نیست و ما باید از راه های دیپلماتیک با مسئله غنی‌سازی ایران برخورد بکنیم، که ظاهر قضیه هم در پایان مذاکراتشون در مصاحبه مشترکی که کردن همین حرفا رو زدن و تأکید بر این که راه حل های دیپلماتیک باید در پیش گرفته بشه و در عین حال هم اظهار علاقه‌مندی و آمادگی آلمان برای قطع صدور قطعنامه سوم برای تحریم ایران بود که در این صحبت ها مطرح شد. البته در روزنامه های داخل ایران اون جناح خیلی راست افراطی که اظهار می کنند اونایی که بعدشون نمیاد از جنگ بهره‌ای ببرند، اونا در روزنامه هاشون و گفته هاشون ضمن به مسخره گرفتن اظهار نظرهایی که ایران رو و مسئولین رو هشدار میدن از در معرض خطر قرار دادن تمامیت ایران، در این حال از این برخوردها اینها رو حالت عقب نشینی و شکست میدونن و اینکه حالا حمله نظامی نمیشه پس همه مسئله حله، در حالی که همه ما میدونیم که در اون تحریم اقتصادی که در طول 10 سال در عراق اعمال شد کوچکترین ضرری به صدام نزد. یادمون هست که هم در دوران زنده بودنش و هم وقتی که رژیمش سرنگون شد بیشتر اطلاعات دستمون اومد و دیدیم که خودش و پسرهاش و دوروبریهاش در سطح میلیارد دلاری در زندگی های به شدت مرفه و پر از ریخت و پاش داشتن، کشف صندوق های اسکناس های 100 دلاری تا میزان چند میلیون دلار نشون دهنده این واقعیت بود. پس داشتن پسرهای صدام در قاچاق نفت در بر پروژه نفت برای داروی سازمان ملل، دارو و غذای سازمان ملل، اما اونو که به جاموند از اون تحریم داغون شدن جامعه عراق بود. رنجهای وحشتناکی که بر ملت عراق وارد شد، مردن به قول رمز کلارک نزدیک 500 هزار بچه از بیدوایی و بدبی شیر خشکی مردند که البته ارقام بزرگتر از اون هم داده می شد و فضایی که به طور غیر قابل باوری در عراق از این بابت سنتی به وجود اومد که مادران بسیاری بعد از فروختن اسباب اساس خونه برای خریدن دوا و شیر خشک که بچه هاشون ناگزیر به تنفروشی حتی در پاره موارد شدن، در پاره موارد تأکید میکنم شدن که این گزارشات است که ما این طرف میخوندیم که بتونن اون حد اقل رو به دست بیارن و تورم های چند صد درصدی، اینها اتفاقاتیه که معمولا برای توده مردم پیش میاد. و اگر تحریمی که صحبتش میشه در مورد ایران اعمال بشه باید توجه داشته باشیم که بیگمان هیچ اتفاقی برای رئیس جمهور خیلی مهربان نخواهد افتاد و دوربری هاشون اینا همچنان هیچ مشکلی نخواهند داشت، اما این مردمی که سفره هاشون که قرار بود که با پول خود با نفت تزیین پیدا بکنه خالی تر شده و این مردمی که تورم 12-11.5 درصدی رو حالا به با 17.5 درصد دارن تا احساس میکنن و درک میکنن و اگر پیشبینی بانک جهانی رو بپذیریم این رقم به 18.5% یا 19% ممکنه برسه. معمولا اینها هستن که قربانیان هر نوع محاصره و هر نوع تحریم اقتصادی خواهند بود.
بله.